خب دیدیم که نه، مجبور شدیم بیایم سرود ایران از رادیو پخش بکنیم، مجبور شدیم که بگیم ایران، مجبور شدیم که از ملیتمون دفاع بکنیم. این یه واقعیتی بود که ما در عمل تجربه کرد، یعنی ما البته همونا که این در بوق کرنا میکوبیدن متوجه شده نگرنه، ملیت ما از اول سر جاش بود و در منافع ملی اول میبود. در همین رابطه بود که بسیار یا بعد از فتح خرمشهر اصرار کردن باید جنگ تموم بشه که منافع ملی ایران حفظ بشه. و همین دلیل هم از اونهایی که ادامه دادن باید پاسخگو باشن یک روزی، هیچ تردیدی نیست. اما مسئله این است که حالا من اینها رو قبول دارم، در ایران ما مشکل زیاد داریم، اما این مگه جلوی من رو میتونه بگیره؟ من کشور 65-70 میلیونی ایران، کشوری که 17 به لحاظ قدرت اقتصادی در جهان، گرچه این حکومت خیلی درد داغونش کرده، این کشور خیلی معمول همه کشورهای جهان کشور زرخیز پرثروت نفتدار، معمولا 1-2% تولید ناخالصش رو اختصاص میده به کمک‌های خارجی. حالا اگر ایران در این چارچوب حرکتی کرده باشه جای سرزنش نیست. از این گذشته هر کشوری حق داره که دنبال اهداف استراتژیک خودش باشه. اینهایی که دارن میگن توجیه این که من اونجا اسلحه بفرستم و با این کارم منافع ملیم رو به خطر بندازم، زمینه رو برای اجماع جهانی برای حمله به ایران فراهم بکنم، ابدا نیست. اما چشمان بازه، دارم میبینم چگونه به خودم اجازه میدم که من اگر در دهه 80-90 آپارتاید آفریقای جنوبی رو محکوم میکردن، همین امروز هم در آپارتاید نجات پرستی کثیفی که در فلسطین در اسرائیل جاریست، 600 هزار نفر در زندان هم تو به صرف عرب بودنت محکومی. این بجز اینه که اون یک حرکت نجات پرستانه است، من باید اونو محکوم بکنم؟ اگر نه، این دور از شرف انسانی است که ادعای روشن فکری بکنم، ادعای تعهد بکنم و بگم بزن که خوب بزنی، باریکلا خوب کشتی، مادر رو با 4 تا دختر بچه 4 ساله تا 12 سالش خوب تیکه تیکه کردی. نه، این واقعیتی است که بر من به عنوان یک انسان باید مطرح باشه که در هر حال بیتوجه به نژاد و جنسیت و مذهب و ملیت باید از ارزش‌های انسانی دفاع بکنن. طبیعتاً همچنان که اشاره کردم منافع ملی اول میاد. همچنان که ما میدونیم که این بوق و کرناهای در تهران مثل کنفرانس و هولوکاستین حرفا 100% مسائل سیاسی و هژمونی خواهی بر مبنای توانایی های قلابی. بله. وقتی که من داخل خونه رو نتونستم بسازم، میتونیم بپرسیم از خودمون آیا اگر من یک ایران ثروتمند پیشرفته مرفه خوشبخت میساختم، بیشتر هژمونی در منطقه میداشتم؟ یا این که اجازه بدم که از نهاد درصد بالای از ملتم بر بیاد، شبها سر گرسنه به بالین بذارن، تعداد بیکارها بیشتر بشه، تورم کمر انبوی از هموطنان من رو بشکنه، آزادی زیر لگد بیفته، صرف گفتن یه مطلب تو رو به زندان بندازه، روزنامه ها بسته بشه، حتی روزنامه مثل کارگزاران خیلی جالبه اونها بسته بشن، قانون مدافعان حقوق بشر بسته بشه، آمادگی برای انتخابات در پیش، همین اتفاقات بیفته، اون وقت بگم که من میخوام مدیریت جهانی بکنم، هژمونی جهانی داشته باشم. نه، اینا قلابیه، امکان نداره. من میتونستم ایران رو یک کشور آزاد مرفه همچنان که ثروتمند هست، ثروتش رو در مسیر منافع توده‌های ملتم استفاده کرده باشم و احساس خود اعتمادی و خودباوری در ملت هم رو به شدت بالا برده باشن. این نباشه که ما الان در وقتی دور از چشم معمولی خبرنگاران غربی میرن اونجا میدونم که آقای مرد میان سال عکس و اوباما رو به سینک زده، تأسفه بره.
بله کاملا.
وقتی میبینیم که به تنها کشوری در منطقه است که بیشتر علاقه مندی به آمریکا در اونجا نشون داده میشه، در حالی که ترکیه عضو ناتو یار یاور نزدیک هم اسرائیل هم آمریکا، بیش از 80% مردم احساس منفی نسبت به آمریکا نشون میدن، همچنان که در مصر همینطوره، همچنان که در اردن به شدت وابسته به آمریکا همینطوره. چرا؟ و این که این همه تمایل به بیرون رفتن به خصوص در بین جوانها دیده میشه و این که این همه تمایل در پذیرفتن فرهنگ به شدت فاسدی که هالیوود میسازه و صادر میکنه در ایران دیده میشه، برای چیه؟ اون خودباوری من کجا رفته؟ اون بزرگمنشی چند هزار ساله که باید در رگهای من جاری باشه به عنوان ایرانی، اون کجا رفته؟ چگونه منکوب شده که من به این روز واقعی دچار شدم؟ من باید وقتی که زمین مملکتم راه میرم به خودم ببرم، من باید هر چی که خودم ساختم بهش افتخار بکنم، من باید هر چیزی که به خودم مربوطه باعث باریدن من بشه، نه اینکه فرض کنم باید با کلاه و با تیشرت و با چیزهای دیگه موسیقی و آواز و فیلم و پرنه و مد و همه این حکایت ها هر چیزی که خود خانواده های انبوی از امریکایی های من رد میکنن من اونجا بپذیرم. شما میدونید میلیون ها خانواده امریکایی بچه هاشون به مدرسه های رسمی نمیفرستن که خیلی از جاسگراها هستن؟ شما میدونید که میلیون ها امریکایی تلویزیون تماشا نمیکنن؟ اینا میدونن چه خبره؟ از هنرپیشه زنی که فیلم های هالیوودی بازی میکنه مصاحبه میکنن، میگن فیلم هایی که بازی میکنه بچهت میبینه، بچهش 8 سالشه، میگه ابدا بهش اجازه نمیدن، اون حق داره فقط فیلم های کارتونی که ساعتشو معلوم کردم اونو تماشا بکنه و بعدم به درسش برسه. این واقعیته. اما این دروازه های باز فور ریخته که ما در ایران داریم و ساتلایت و اینترنت و این حرفا و این آداب و رسوم و این افکاری که وحشتناک اونجا رو تسخیر کرده، جوانها رو محکوم نمی کنن. اونا خالی رو احساس می کنن که می خوان پر کنن، تو سری که می خورن، قیچی که به موهاشون می افته، منکراتی که برده می شن و توقیفی که میشن، کتکی که میخورن، زندانی که میرن، روزنامهی که بسته میشه، سینماهایی که به این شکل موجود در میاد، فیلمهایی که سانسور میشه و اجازه پخش پیدا نمی کنه، کتابهایی که جلوی چاپش گرفته میشه، همه اینها راههای حساب شده ایست برای اینکه ذهنهای جستجوگر جوانها رو بکشونه به طرف بیرون از مرزها و چه خوبم کشونده. حالا رادیو صدای امریکا برنامه به زبان آذری هم پخش میکنه و تلویزیون های ترکیه و آذربایجان که سر جاشون هستند صبح تا شب به گوش اونها میخونن که تو ستارخانه نیستی، تو ایرانی نیستی، تو اصلا به ما وابسته ای، تو ازن مایی، اینا ببین این اپرا رو گوش کن، اصلا این باره رو تماشا کن، ببین چقدر خشنگه به زبان ترکی، تو من اینی، تو نمیخواد اون برنامه هایی که از تهران پخش میشه گوش بکنی، تو از مایی، اون کاری که با پیشوری نتونستن بکنن حالا باید بکنن. چرا؟ برای اینکه اون دستگاه سخن پراکنی بقایت مخبته، برای اینکه اعتماد به نفس جوان تو سرک زدن، برای اینکه از ده بالاترین درصد بچه هایی که در المپیادهای جهانی برنده میشن حالا در دانشگاه های امریکا و اروپا دارن درس میخونن، اون مغزهای استثنایی دارن بهره به این طرف میدن. چرا؟ چرا این اشتهای فوق‌العاده برای جوان ها وجود داره که حتما از مرز رد شن، حتما به این طرف ها بیان؟ این ها به خاطر کتک هاییش که میخورن. خلاصه کلامم این است که هیچ حرکتی، هیچ اقدامی توسط دستگاه در ایران انجام میگیره توجیه این نیست که من ارزش های والای انسانی رو زیر پا بذارم و دموکراسی رو مشروط بدونم، تن به تقسیم جهان به خودی و غیر خودی بدن، دبل استاندارد و برخورد دوگانه رو بپذیرن، یک جانب گرایی رو سر تعظیم فرود بیارن، اصالت و قدرت رو تکریم بکنن. اینها دون از نه فقط دون شأن یک روشن فکره، بلکه دون شأن یک انسان و یک ایرانی است. ما باید در دو جبهه ما باید بدونیم، آره اون کسی که جلوی خونه شیر نگاده شعار میده که عبادی حمایت میکند، اسرائیل جنایت میکند، باید بدونم این کاسه های زیرین این کاسه رو تشخیص بدم، باید اینقدر شعور و آگاهی داشته باشم که اینو بفهمم. و به همین دلیل این آنچه که در غزه میگذره رو محکوم نکنم. اگر از خالد مشعل بدم میاد بدم بیاد، من با 1.5 میلیون انسان اونجا رو روی هستم، با بزرگترین فاجعه انسانی رو روی هستم، باید به اون توجه کنم، وظیفه انسانیم رو فراموش نکنم.
سپاسگزار جناب غربی. فقط میخواستم در این چند دقیقه باقی مانده به 1-2 نکته اشاره کنم که حتما در جلسه آینده بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. اولا یک نکته این که این جماعت در زور مانده ذهنیت متوجه باشن که این اعتراض ها در دفاع از خالد مشعل یا حماس نیست، که دفاع از 1.5 میلیون انسانی که به درستی اشاره شد، 1.5 میلیون انسان محاصره شده در بزرگترین زندان جهانی که امروز هم بمباران میشن، و در واقع دفاع از مقام و کرامت انسانی است و در هر نقطه و هر گوشه ای از این جهان. بعد میخواستم این سوال رو هم لطفا جواب بدید در همین رابطه با یکی دیگر از دلنگرانی های ایرانیان به واقع دوستدار ایران، ملیون ایران، در تداوم این جنایت ها و این فجایع، اینی که این حمله رو در رابطه با تجاوز به ایران و به بهانه بمب اتمی در این پایانین روزهای جورج بوش چطور میبینید؟
بله، مسئله بیبایستی دیگتر بهش بیپرداختیم. این یکی از مسائل بسیار مهم و نگران کننده برای ما هست. همچنان که اشاره کردم، اولا اون بمب‌هایی که داره استفاده میشه از نوع بمب‌های آنکر باستریست که ساخته شده، که ظاهراً ادعا میکنن که تشعشعاتش کمه ولی به اعماق زمین میره و برای کوبیدن جایی که فکر میکنن. و دوم این که همچنان که اشاره کردن، بحث سر این است که اگر ما اینجا ریشه اینها رو بخوش کنیم، آماده میشیم که تکلیف خودمون رو با ایران روشن بکنیم و بیگمان با توجه به چند حرکت، یکیش یادمون هست که در یه هفته و نیم پیش سران بعضی کشورهای عرب در نیویورک با 5+1 جلسه کردن.
بله.
و در اونجا اصرار داشتن که مسئله رو، هر نوع مذاکره‌ای که احتمال داره دولت اوباما با ایران بکنه، باید عرب‌ها هم توش باشن و دخالت داده بشن، برخلاف بوق و کرنایی که رسانه‌های داخل ایران میگن که گاهی اون شیخ خیلی دو برابر حجم احمدی نژاد رو بغل میکنه و خیلی به هم دیگه میخندن و عرب‌های دیگه هم پیغام و پسخان میفرستن. اینها ظاهر قضیه است و اونها بیگمان در کمپ آمریکا هستند و بیگمان افشنوی بسیار زیادی در رابطه
کاملن.
و اونها هرگز قدرتشون رو با پشت کردن به آمریکا به خطر نمیندازن و قرار باشه به انتخاب بکنن بین ایران و آمریکا، 100% همچنان که از پیش این کار کردن آمریکا رو انتخاب میکنن، گوش به فرمانن و این طرح توطئه جدیدی است که اونها رو مطرح بکنن. و باز جلسه ای بود که بین رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و سران عرب، که به اونها اصرار داشت که دشمن اصلی شما ایرانه و این ثمرهش رو نشون داد که همین جلسه بود. و حضور اونها و اینکه الان حمایت پاره‌ای از رهبران عرب از حمله اسرائیل به اونجا به این مفهوم هست که عملا اونها اهداف دراز مدتتر و بزرگتر میبینن، نکوبیدن تنها اون جماعت. معتقدن که یه وقتای خیلی قدیم یادم هست که سالهای جنگ با عراق، رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه که حرف میزدن رادیو پخش میشد، میگفت که بله اگر فلان موقع ما 1000 نفر از این ها رو کشته بودیم، حالا ناگزیر نبودیم 10000 نفر رو بکشیم. منظورش مخالفین داخلی بود. حالا اینها هم عربان میگن که حالا اگه ما برای جراحی تم میدیم به چند هزار کشته از فلسطینی ها، ولی این تکلیف خودمون رو با ایران نیرومند روشن میکنیم، در اینکه ایران
گردن کلوفتی میکنه.
بله،
یا ایرانی که گردن کلوفتی میکنه،
در این حال نیرومنده. با از بین رفتن صدام در عراق نفوذش در منطقه بیشتر شده و از بین رفتن طالبان در افغانستان نفوذش قدرتش بیشتر شده. تو این چند سال خوب دفاعش رو قوی تر کرده. اینها واقعیت هاییست که عربا به شدت مواظبند و اینکه همین حرکات باعث شده که خلیج فارس و منطقه به محل به صدا مسابقه تسلیحات تبدیل بشه. قراردادهای چندین میلیارد دلاری با کمپانی های اسلحه سازی منعقد بشه بین عرب ها و این کمپانی ها که خوش به حال این کمپانی های اسلحه ساز، از بمب افکن و تانک گرفته تا هر وسیله دیگر. اینا واقعیت هاییست که ما باش روبرو هستیم. این چند تا عامل رو کنار هم بچینی میبینیم که بله، حالا این مسئله جزایر سگانه هم دوباره باز مطرح کردن و این که ما باید از این مرحله فاز به فاز که حرکت میکنیم، فاز نهایی سر جانشوندن ایران خواهد بود.
بله.
با توجه به این که اوباما برخلاف کسی که الان در خاک سفید هست تونسته افکار عمومی جهان رو به شکل مثبتی به خودش جلب بکنه و خیلی هوشمندانه تر از کسی که الان هست حرکت میکنه، در نتیجه با چند تا حرکت غلط ایران توجیه قابل قبولی در جهان پیدا خواهد کرد که یک اجماع جهانی رو حداقل برای مدتی برای محاصره به شدت اساسی و ویران کنه اقتصادی برای ایران فراهم بکنه و قیمت نفت پایینی که الان باهاش روبرو هستیم، اون بلایی که در 10 سال سر عراق اومد و عراق خیلی مترقی پیشرفته تبدیل به یک کشور درد داغون شد، ممکنه چنین کار بکنه. و بعد هم مسئله حمله نظامی مطرح است. البته در اینه که حمله زمینی نمیتونن به ایران بکنن شکی نیست، ولی این که آیا از بالا بزنن ایران چه عکس عملی خواهد داشت معلوم نیست. در اینه که ممکنه در هر جای جهان چند تا بمب گذاشته بشه، چند تا عملیات انتحاری بشه، رژه استشهادیون در تهران برگزار بشه، همین هست. اما این ابرقدرتی که الان ثروتمندترین و قویترین نظام رو در جهان داره، بی گمان من گاهی اوقات که اینجا تلویزیون ها تماشا میکنم میبینم که در حالی که اون جنایات و فجایع در جهان میگذره، افغانستان، عراق، غزه، میانمار، نمیدونم کشمیر و بعد مشکلات که حتی در یونان هست، تظاهرات بر علیه نظام موجود سرمایه داری که در یونان ادامه داره و بعد هم مسئله زیمبابوه، کشورهای آفریقایی، کنگو، رواندا، اینهایی که تماشا میکنن میبینن که همچنان مسابقه ملکه زیبای سگها ادامه داره.
بله.
مسابقات دیگر همچنان ادامه داره. خب با سیستم کنترل به شدت دقیقی که کردن و میکنن هر لحظه هم بیشتر از اجازه نمیدن که به خود اینجا لطمه بخوره. ولی به هر حال گفتم دو جور جان انسان داریم، یکی انسانهای درجه دو، یکی انسانهای درجه یک. به هر حال سعی میشه که به لطمه به انسانهای درجه یک نخوره، ولی انسانهای درجه دو 10 تا 10 تا و 100 تا 100 تا کشته بشن یا دوچار گرسنگی بشن، سوء تغذیه بشن، هیچ اشکالی نداره. بله، در این رابطه با حرفی که شما زدید موافق هستم. این نگرانی وجود داره. ولی بعد از همین حرف ها و توجه به این که بزرگترین گناه یأسه، من امیدوارم که این 2009 که آغاز شده، این سال با وجود آغاز خونینش و آغاز زشت و کریهش، امیدوارم که برعکس بشه و سپیده صلح و صفا در جهان بزنه و بالاخره ما آفتاب درخشان محبت و دوستی و صلح رو در سرتاسر جهان در وسط آسمون ببینیم.
درود بر شما باد. به امید آنکه هر چه زودتر این آرزوهای زیبای انسانی شما برآورده بشه و در عرصه حیات جلوه‌گر بشه و برقرار بشه. و در ضمن هم این بحث آخر رو و توضیحات بیشتری لازمه که فقط الان اشاراتی بهش شد، حتما در جلسات بعد دنبال خواهیم کرد.
حتما.
سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید جناب قلوی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز روزگار در شما و شنوندگانتون خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره حمله اسرائیل به غزه، علل و بهانه های آن و اینکه با حمایت و تایید چه دولت ها و نیروهایی می باشد و همینطور از اهداف آن می تواند تجاوز به ایران باشد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمید.